بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده دار، تاریخ 15 مهر 1396، مسجد اعظم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعرضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در روایاتی بود که به اونها استدلال شده برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت. اون روایات رو قبلا بیان کردیم، در مقام پاسخ از اون روایات بودیم. طایفه اولا بحث شد، طایفه ثانیه روایاتی بود که مضمونش این بود: انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال، عامل بما یأمر به، تارک لما ینهى عنه، تا آخر. این روایات که در کتب متعدده گفتیم ذکر شده، 6 منبع قبلا براش ذکر کردیم، یکی از دوستان منبع آخری رو هم فرمودن، نوادر راوندی هم فرمودن متعرض شده، که حالا نوادر راوندی پلوی من نبود که مراجعه کنم. این هم یک منبع دیگری است که از خاصه هست که این روایت در اون منبع هم آمده. در کنز العمال اهل سنت همین روایت ذکر شد. خب از نظر دلالی مناقشات عدیده ای بیان شد که آخرین مناقشه این بود، که البته این مناقشه آخر که عرض کردیم اختصاص به این روایت نداره، بلکه در این روایت و غیر این روایت از روایات و ادله و نصوصی که این اشتراط رو میخواد اثبات کنه به حسب ظاهر وارد میشه. ممون اشکال این بود که اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یعول به اشتراط شی به نفسه، و اشتراط شی به نفسهی محال است. بنابراین این قرینه عقلی باعث میشه که رفعیت از این ظاهر بکنیم. توضیح مطلب این که این عدالتی که گفته میشود تارتن مقصود عدالت اضافی است، یعنی نسبت به امور دیگر غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد داره، در امور دیگر عادل باشه، نسبت به بقیه واجبات عامل باشه و نسبت به محرمات تارک باشه. اگر این باشه که عدالت اضافی است در حقیقت، خب این اشکال در اون صورت وارد نمیشه، این لا یعولو به اشتراط شی به نفسه. ولیکن مطلوب و مقصود قائلین این نیست، این نیستش که نسبت به واجبات و محرمات دیگه عادل باشه، بلکه عدالت مطلقه رو شرط میدونه. وصف عدالت این باید داشته باشه، و وقتی وصف عدالت مطلقا شرط شد قهرن، این عدالت اگر بخواد محقق باشد، یعنی تمام واجبات که منها همینه، تمام واجبات رو باید انجام بدهد که منها همین است که الان. پس این یعولو به این که وجوب امر به معروف مشروط میشه به این که امر معروف الان بکنه. اگه امر معروف رو بکنه تا عادل باشه مطلقا در این ظرف در این وقت خلق و وجوب هم هست. اگه این امر معروف رو نکنه پس عادل نیست دیگه، بنابراین این وجوب هم نخواهد بود. پس این اشتراط یعولو به اشتراط شی به نفسه. اگر این اشکال وارد باشه و ما جوابی برای این نداشته باشیم، قهرن این باعث میشه که بگیم یا این عاملون به ما یعمرو به و تارکن لما ینها ان، که با این ظاهر مخالفه، باید بگیم این خلاف دلیل عقلی است، یا بنابراین اشتراط وجوب رو نمیخواد بگه، اشتراط واجب رو میخواد بگه. میخواد بگه ما از شما میخواهیم بلا شرط ولا قید که امر به معروفی بکنید که عادلید، یعنی به تحصیل عدالت بکنید، اینجا هم انجام بدید تا عادل باشید. ما اینو از شما میخواهیم. وجوب و مشروط نمیکنه، واجب مشروط است. یعنی امر به معروف سرزده از عادل را واجب میکند مطلقا، مثل اینکه نماز سرزده از شخص طاهر را واجب میکند، چه طاهر باشی چه نباشی، اگه نیستی برو تحصیلش بکن. اینجا امر به معروف سرزده از عادل را داره واجب میکنه. عادلی خیلی خوب الحمدلله، نیستی برو تحصیلش کن تا این واجب رو تحویل خدا بدی انجام داده باشی. پس این آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ به نظر ما میاد که چون این اشکال رو ندیدیم در کلمات باشه، این خطر بالبال، برای این پاسخی ما پیدا نکردیم، مگر اون پاسخهایی که کسی ممکنه بگوید در باب تعبدیات، واجبات تعبدیه که اشتراط وجوب به قصد قربت و ما یتوقف و علشه، اون جوابه که اونجا داده می شود، کسی بگوید اون جوابها در اینجا هم ممکنه بیاید، یا اشتراط وجوب به علم بشه، علم به خود اون وجوب، اون جوابایی که اونجا میدن بگیم اینجا هم میآید. اگر اون جوابها اونجا بپذیریم و اونها اینجا هم بیاید، خب این رافع اشکاله، ولیکن فی المقام تأملون که اون اشکالات اونجا هم صحیح باشه، یعنی اونجا دافع داشته باشه، یا اگر دافع هم داره اینجا بیاد. فلذا حالا اینو ایکال میکنیم به تحقیقات شما عزیزان که ببینید به کجا میرسه. نه ولی باید انجامش بده. باید پس مشروط، پس وجوب مشروط به انجام شد. باید نه تا لحظه فایده نداره. نه. عدالت مطلقه چون شرطه. عدالت نه اصل ما سبق اضافی نه. عدالت مطلقه یعنی هر چی وظیفش هست، درست؟ همین الان هم باید هر چی وظیفش هست انجام بده. تا آخر. درست؟ این که بخواد تا آخرین وظیفش رو انجام بده، حد به چی میشه؟ به این میشه که امر معروف بکنه تا اینکه از عدالت خارج نشه. عدالت به این است که واجباتش را که منها همین هست انجام بده، واجباتش را که منها همین هست انجام بده. پس بنابراین مشروط میشود وجوب به خود انجام دادن، و این معقول نیست، چون وجوب برای اینه که انجام بدی، نه اینکه اگه انجام دادی تازه میخواد واجب بشه. این معقول نیست. نسبت به قبل آره مطلق نیست الان، چون وظیفه دیگه داره شاملش میشه، متوجهش میشه. اضافی بله، اضافی هست. نه عدالت اضافی هست، یعنی نسبت به اونها عادل هست، ولی عادل مطلق نیست، مگر اینکه این هم انجام بده. این مشروط هست به اینکه اگه این انجام بده، هر تکلیفی تا اون زمانی که تکلیف داره، تا اون زمانی که تکلیف داره باید اون تکلیف رو انجام بده. تا همین لحظه، بله همین لحظه الان، مر بالمعروف داره یا نره؟ الان داره میبینه یک کسی ترک واجبی داره میکنه یا فعل حرامی رو داره انجام میده، همین الان اگه امر به این بکنه این عدالت داره، عدالت مطلق داره. همین الان اگه این نکنه تا حالا عادل بوده، الان یسیر و فاسقا. بله، خلاف ظاهره دیگه. اون قائلین هم نمیگن عدالت اضافی، یعنی غیر از این را. بله بله، چرا؟ مگر استصحاب بکنیم، مگر استصحاب بکنیم، بگیم انشاءالله انجام میده، حمله فعل مسلم بر صحت بکنیم. ولی عدالت واقعی چیه؟ اینه که این تکلیف داره انجام میده. بله، شعاره اماراتی گذاشته، ما برای ما مشکل نیست، برای شخص، ولی واقع این امر ثبوتیه، نه برای ما. برای ما تشخیص عدالت شعاره اماراتی قرار داده، خب به واسطه اون امارات حکم به عدالت میکنیم، درست؟ برای ما مشکل نیست، برای دیگران مشکل نیست، برای حکم ثبوتیش محل اشکاله، بله اون که اشکال نداره. نه این نه توجه تکلیف موجب سقوط نمیشه. بله ها؟ بله بله، در شاهد به خدمت ما باید شاهد باید بیاد شهادت بدهد، یعنی شرط ثبوتیش اینه که وقتی میتونه بشه شهادت بده که عادل باشد، اینه یا نش ما باید او رو عادل بدانیم. اگه ما باید او رو عادل بدانیم، مثل امام جماعت، ما باید امام جماعت رو عادل بدانیم، لازم نیست امام جماعت عادل باشد. خب ما هم شعاره اماماتی قرار داده، حسن ظاهر رو فرموده و امثال اینا، یا قبلا میدونستیم عادل استصحاب میکنیم، اون مشکلی پیش نمیاد. اما اگر اونجا هم هر جا مثل اینجا باشه که خود اون تکلیف مشروط بشه به این که خود اون تکلیف رو انجام بدی، این محل اشکال است. حالا این یه دغدغه ایست که وجود داره. حالا شما ببینید جواب واقعی برای این پیدا میتونید بکنید یا نه. منم نمیخوام بگم این جواب حتما ندارد، من فعلا این شبهه که در ذهنم آمده جوابی براش پیدا نکردم. اگر جوابی شما پیدا کردید بعدن، خب بنده هم هدایت بفرمایید دست از شبهه بردارید. بل بداها الجواب این به این نیست که وجوب مشروطه به عدالت باشد، واجب مشروطه به عدالت باشد. این فرمای شما مشروط این وجوب رو درست نمی کنه که وجوب باید مشروطه به عدالت باشد. بله شارع می فرماد عادل بشید، امر معروف بکنید تا اثر بگذاره، پس شرط واجب است. بله نه، شرط واجب اشکال نیست. نه چون خودش میدونه انجام میخواد، عادل دیگه، میدونه عادل انجام میده، چیزی معلق بر او نشده. مثل اینکه میگه آقا باید طهارت داشته باشید، بله میدونه هم انجام میده دیگه، خودش میدونه انجام میده دیگه، میره عدالت عادل میشه دیگه. نه کسی که الان میخواد نماز بخواند، یعنی دنبال اطاعت داره میره دیگه، هم که دنبال اطاعت خدا داره میره دیگه، عادله دیگه، میخواد این امر رو انجام بده، میخواد این واجب رو انجام بده، ولی مشروط نشده وجوب به این که بخوای انجام بدی. اگر وجوب مشروط باشه اون شبهه پیش میاد، اما اگه وجوب مشروط نیست، وجوب مطلقه، از شما چی میخوام؟ ازت میخوام که در حالی که عادلی چه کنی؟ امر به معروف بکنی، نهی از منکر بکنی. و اینم در حالی که عادله داره امر معروف میکنه. چرا؟ برای اینکه تکالیف تعالا رو انجام داده، حالا که داره انجام میده، فسقی از او سر نزده که از عدالت بیرون برود. بنابراین شرط واجب شدن مشکلی ایجاد نمیکنه و اون فرمایش شما هم با همین شرط واجب شدن تمام میشه. بله اون جوابا اینجا میاد یا نه دیگه، اینا رو واگذار کردم که اونا رو بخوام تک تک اونا رو بیان بکنم که اونا اشکالات چیه، جوابایی که اونجا دادن چیه، خودش خیلی طولانی میشه دیگه. ارجاع دادم به مباحث اونجا که مراجعه بفرمایید ببینید آیا اونها اینجا میاد یا نمیاد. بله، یعنی مال الیه محقق خونساری گفتیم در جامع المدارک، ایشون فرمودن این ادله شرط واجب رو میگه و اشکالی وجود نداره. این محل کلامه که بله گناه صغیره آیا موجب خروج از عدالت میشه یا اینکه نه کبیره موجب میشه، یا صغیره ای که اصرار برش ورزیده بشه، اصرارم به این است که توبه ولو نکنه. عاملون به مایه امرو به اشتراط اضافی نیست، یعنی بقیه به مایه امرو به مایه امرو به دیگه نمیشه. پس بعد ببین چیکار کنیم، مایه امرو به عاملون یعنی این که به همینی که داره میگه عمل میکنه، یعنی چیه؟ شرط واجبه. درست این فرمای شما درست، اما در این حال میگیم یا معنا اینجوری باید بکنیم یا بگیم عدالت اضافی، ولی اون آقای عدالت اضافی نگفتن، گفتن عادل باشد، گفتن بله حالا گفتن عادل باشد، نگفتن واجبات کار دیگه شو انجام بده. اونا اینجوری گفتن، یه ادعای دیگه اونا ادعاشون اینه. ببینید یکی از ما یعمرها این است که به کسی که تارک امر معروفه میگه مر بالمعروف، تا کسی که تارک نهی از منکره بهش میگه انها عن المنکر. پس بنابراین ببینید اون، ببینید ما دو تا قول داشتیم، ببینید دو تا قول داشتیم، یکی این بود که شیخ بهایی نقل کرد از بعض علما که اونا فرمودن عدالت شرط است، بعضی دیگه نگفتن عدالت شده، گفتن همونی که میخواد امرش بکنه یا نهی بکنه باید نسبت به او فاعل یا تارک باشد. ما عدالت نمیگیم شرطه، اما حداقل اونی که میخواد بهش امر بکنه خودش انجام بده و اونی که نهی میکنه حداقل ترک کنه، عدالت نمیگیم شرطه. پس ما داریم میگیم این مدعا، شما یه قول سوم بیاد درست کنین بگید بله باید عدالت اضافی داشته باشه نسبت به غیر این، خب این یه قول سوم میشه. ما میگیم این قولی که اون نسب الی بعض الفقها ها و بعض العلماء گفتن عدالت شرط است و به این روایات برای او استدلال شده است، اونم عدالت مطلقه، این محل اشکال است. اما حالا عدالت اضافی این اشکال نداره، باید بحث بشود که آیا این روایات دلالت بر عدالت اضافی میکند یا اونم جهت نیست. خیلی خب، پس شما بفرمایید قول آخرون، نه اون قول دیگر، اون قول این بود که عدالت مطلقه شرط است. ببینید این کم تر، ببینید این که توجه داشتن توجه نداشتن اینا، چون خیلی جاها شما میبینید اشکالات اینجنیری وارد توجه نبوده، کم کم خدای متعال تدریجا اشکالات رو به ذهن ها میاره و جاده ها صاف میشه. اینقدر وضوح نداره به این که بگیم که حتما باید متوجه بودن، و شاید لعل از اون طرف بفرمایید شاید ادعی که مشهور فقها بد کاده ان یکونه اجماعا گفتن شرط نیست، به خاطر همین اشکال گفتن. شما چرا از اون ورشو نمیگید؟ شاید این که عدم اشتراط رو گفتن و فقها معمولا نگفتن مشروطه به عدالت هست، به خاطر اینکه اشکال عقلی دیدن وجود داره قائل نشدن. حالا یه نفر که اونم گفتیم نامش معلوم نیست، یکی بهایی به اون نسبت داده که فرموده است باید عادل باشه، منتها خب چون ادلهش فراوون است و محل کلامه باید بحث بشه، یه نفر پیدا شده به حسب نه گفته باید مشروط به عدل. خب اون یه نفر شاید متوجه این جهت اشکال نشده است و اما قوم متوجه شدن فلذا نگفتن و الله اینجوری باشه. و اما اشکال اخیر که در این روایات هست اینه که ما حجتی بر صدور این کلام من الشارع نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه غیر از روایتی که در خصال و جعفریات یا اشعثیات نقل شده کل اونا مرسلات هم آنچه که در توعف العقوله یا در روزت الواعظینه یا در مشکات الانواره یا در دعائم الاسلامه یا در نوادر راوندیه اینا اصلا سند نداره. پس اونا که میرن کنار مرسل میمونه آنچه که در خصال شیخ صدوق قدس سره یا در اشعثیات یا به عباد یا جعفریات که این دوتا نام یک کتاب ذکر شد. اما آنچه که در خصال هست سند تا محمد ابن ابی عمیر تمامه، محمد ابن الحسن که این محمد ابن الحسن ابن ولید هست که ثقتون، ان محمد ابن یحیی العطار که ثقتون، ان محمد ابن احمد است که ایشون هم محمد ابن ایشون هم از ثقات اصحاب ناس که من قبلا این روایت و سندش رو بحث کردیم و گفتیم مقصود از اینها چه اشخاصی است، ایشون هم ثقه است. بعد ایشون نقل میکنه از یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید هم ثقتون، ان محمد ابن ابی عمیر رفعه الی ابی عبدالله. بنابراین در آخر سند مرسل میشه، محمد ابن ابی عمیر واسطه خودش رو بین خودش و حضرت صادق سلام الله علیه رو نقل میکنه. بنابراین نقل خصال به خاطر این جهت اشکال پیدا میکنه. و اما جعفریات، در جعفریات اونجا البته سند تا پایان هست، اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسی قال حدثنا ابی عن ابی عن جده جعفر ابن محمد عن ابی عن جده علی ابن الحسین عن ابی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تا آخر. اینجا تمام سند تا امام معصوم سلام الله علیه وجود داره، بنابراین ارسال ظاهری وجود نداره. انما الکلام در دو جهت هستش، یکی این که آیا این کتاب جعفریات که این روایت درش منقول است که هم جعفریات بهش گفته می شود به خاطر اینکه کل احادیثش از جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه ماست و هم اشعثیات بهش گفته می شود چون راوی این کتاب محمد ابن محمد ابن الاشعث هست، از این جهت بهش گفته می شود اشعثیات. کلام در اینه که آیا این کتاب جعفریات یا اشعثیات ثابت هست که واقعا مؤلفش همون اشعث است، محمد ابن محمد ابن الاشعث است، یا شخص دیگری که حالا بعد عرض میکنم، و یا اینکه این ثابت نیست. دو، بر فرض ثبوت این مسئله آیا افرادی که در این سند واقع شدن ثقه هستن یا ثقه نیستن. این دو تا مسئله در کتب فقهیه ما بسیار مورد نیاز هست و بحث از این کتاب و این دو حیثی که عرض کردیم از بحث‌های بسیار مهم و نافعه، چون احکام متعددی که از روایتش در این کتابه. قوم بزرگان فقها دو دسته هستند، عده‌ای مثل مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل قویاً قائل است به این که این کتاب همان کتاب است و ثابت است و تمام من فی السند هم ثقات هم. و این از معتمد، یکی از معتمدترین منابع روایی ماست. و شاید بعضی میگن اصل این که ایشون به فکر نوشتن مستدرک الوسائل افتاد وصول این کتاب به یاد ایشون بود که از هند مجموعه کتابای براشون آوردن که یکی از اونا همین کتاب بود و ایشون ثبت لهو که این کتاب معتبر است. افرادی هم که در سند هستن افراد معتبری هستن. این باعث اولی شد که یه مستدرکی برای وسائل بنویسه، چون در وسائل روایت این کتاب وجود نداره. و بعد البته دیگه توسعه داد، کتابای دیگه هم که در وسائل نبود به دست ایشون رسیده، اونا هم استدراک فرمود. حاجی نوری قائل به اعتبار این کتاب و سند این کتاب. شخص دیگری از بزرگان علما که قائل به اعتبار و حجیتن مرحوم آیت الله بروجردی است. در تقریرات بحثشون تبیان و صلات در بحث صلات جمعه اونجا ظاهرا ایشون قائلن به اینکه این کتاب معتبر است. و باز از کسانی که مال الاعتبار هازل کتاب مرحوم امام قدس سر رو در طهارت هست، در کتاب طهارتشون ایشون هم جلد یک صفحه 518 که ایشون فرموده بعد الاستشهاد لمطلب به روایت مرویت فی الجعفریات، فرموده محتمال اعتبار الجعفریات فی نفسها. شاید بتونیم بگیم جعفریات فی نفسها یک کتاب معتبری است. دیگه وارد بحثش البته نشدن، ولی مایلن به این که این کتاب کتاب معتبری است. و باز از کسانی که بله مال عرض کردیم فلزا، میل ایشون به اینکه این کتاب معتبر است از این عبارت ظاهر میشه. اما دیگه بحث نکردن که حالا ادله رو بیارن و ببینیم ایشون به چه ادله‌ای میخواد تمسک بفرماید، اینا نیاوردن. اون تا گفتن نمیشه گفت ضعف سند داره، مال به اینکه این روایت معتبر است. چون علت جمیله که دون باب توی این روایت، توی این کتاب روایتی است که ازش استفاده می شود که نماز جمعه از منصب امام معصومه، فلا یجوز اقامته لغیره الا من اذن له خواستن. یکی از روایات اینجاست. فلذا این روایت در کتاب بحث صلات جمعه خیلی مهمه که آیا این شرط، شرط اقامه نماز جمعه عبارت از خود معصوم و من اذن له خواسته یا نه. این چنین نیست. این بحث در باب کتاب صلات جمعه فرضا این چنین روایت اونجا هست. آقایون اونجا معمولا خیلی ها بحث کردن این را. و همچنین در باب اجراء حدود از این بعض روایات این کتاب استفاده میشه که باز اجراء حدود فقط مال امامه. باز اینجا خیلی بحث مهمیه دیگه که آیا این چنینیه فقط مقصود امام علیه السلام است یا فقها هم میتونن. اونجا هم این روایت این کتاب محل کلام واقع شده و بحث این کتاب خیلی کتاب مهم شده است. ولی بزرگانی هم و از معاصرین هم صاحب کتاب دروسان فی کلیات علم الرجال، یا ممکنم اسمش باشه، یا اصول و علم الرجال، آی داوری دامزلو، ایشون هم از کسانی است که اختار حجیت این کتاب و صحت این کتاب شد. خب این فرمایش این بزرگ. اما عده‌ای از بزرگان هم منهم شیخون الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سر رو، ایشون قائلن به این که بعض افراد در که واقع در این سند شدن که اون موسا باشه، موسا ابن اسماعیل ابن موسا، یعنی نوه امام کاظم سلام الله علیه، موسا ابن اسماعیل ابن موسا، اسماعیل فرزند امام کاظم سلام الله علیه هست، فرزندی ایشون داره به نام موسا، یعنی اسماعیل نام پدرش رو فرزندش گذاشت. اینا ایشون فرموده این موسا ابن اسماعیل ابن موسا ولو نوه امام کاظم هست، به قول استاد این آقازاده حالش برای ما روشن نیست، فلذا به خاطر این جد، یعنی اشکال در کتاب نکرده ایشون، کنه این کتاب همون کتاب، یا لو فرضنا که این کتاب همون کتاب باشه، اما این سند مشتمل بر موسا ابن اسماعیل است، موسا ابن اسماعیل لم یثبت وثاقته. مرحوم محقق خویی قدس سر رو، ایشون در تکمله منهاج الصالحین ایشون در اونجا فرموده این کتاب لم یثبت، بیان ایشون اینه، میفرمایند به این که درست است که محمد ابن محمد ابن الاشعث کتابی داره به نام اشعثیات یا جعفریات، این ثابت است. هم خودش آدم ثقه است چون نجاشی ایشون رو توصیف کرد، اما اون کتابی که تألیف محمد ابن الاشعث هست قطعا اون تألیف این کتاب نیست، ولو خود این آدم ثقه هست، سند نجاشی هم به اون کتاب معتبر است، ولی اون کتاب حتما این کتاب ما به ایدینا نیست. چرا؟ علتش اینه که عبارت نجاشی اینه: محمد ابن محمد ابن الاشعث ابو علی الکوفی ثقتون من اصحابنا سکن مصر لهو کتاب الحج ذکر فیه ما روته العامه عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی الحج اخبرنا الحسین ابن عبید الله قال حدثنا سهل ابن احمد عنه بالکتاب. خب شما میبینید دو خصوصیت برای اون کتاب ذکر میکنه، یکی اینکه اولا اون کتاب راجع به حج است، و حال اینکه این ما به ایدینا این چنین نیست که مجرور مخصوص به حج باشه، بلکه کتاب‌های متعددی واجد کتاب‌های متعدد است. دو، گفته تمام اون روایات عامه نقل کردن از امام صادق راجع به حج، عامه نقل کردن، ولی که اینجا اصلا عامه توش نیست، تمام اینایی که تو این سندها هستش همشون من الخاصه است. پس این دلیل است بر این که این کتاب موجود اون کتابی نیست که نجاشی اخبر عن و طریق صحیح بهش داره. این راجبه بله در احوالات اسماعیل ابن موسی الکاظم سلام الله علیه، اونجا هم نجاشی هم شیخ در فهرست کتاب برای ایشون ذکر کردن و سند معتبرم به اون کتاب داره، اما در این حال میبینیم بین آنچه که اونا در اون کتاب ذکر میکنن و آنچه که الان وجود داره تفاوت فراوانی است. من عبارت نجاشی رو بخونم: اسماعیل ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین علیهم السلام اینم سکن مصر و ولده بها و له کتاب یرویها کتب و له کتب یرویها عن ابیه عن آبائه منها کتاب الطهاره کتاب الصلات یه کتاب دیگری که این کنار نگرفته نمیدونم چیه، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الجنائز، کتاب الطلاق، کتاب الحدود، کتاب الدعا، کتاب السنن والآداب، کتاب الرؤیا. اخبرنا الحسین ابن عبید الله قال حدثنا محمد ابو محمد سهل ابن احمد ابن سهل حد قال حدثنا ابو علی محمد ابن محمد ابن الاشعث ابن محمد الکوفی بمصر قراءتن علیه حدثنا قال حدثنا موسی بن اسماعیل ابن موسی بن جعفر قال حدثنی ابی به کتبه. شما میبینید در این سند هم محمد ابن محمد ابن اشعث واقع شد. بنابراین محمد ابن محمد ابن اشعث هم کتابی خودش داره که فقط روایاتی که عامه در حج کتاباتی که روایاتی که عامه از امام صادق نقل کردن جمع کرده درش، و همیشون راوی کتاب اسماعیل ابن موسی است که این کتاب کتاب اسماعیل ابن موسی دارای این کتابایی است که گفتیم، فلذا هم به کتاب خودش میگن اشعثیات هم به کتاب اسماعیل ابن موسی گفته میشه اشعثیات، به اعتبار اینکه راوی باز محمد ابن اشعثه. و به هر دو کتاب هم گفته میشه جعفریات، به لحاظ این که روایاتی است که از موسی ابن از جعفر ابن محمد علیه السلام هستش. خب آقای خویی اینجا هم فرمایشش اینه که این کتابی که دست ماست با این کتاب که نگاه میکنیم تفاوت فراوان داره. اینی که ایشون نقل کرده این کتابا بود، و حالی که در این کتاب خیلی چیزا، خیلی ابواب، خیلی کتابای دیگه وجود داره که تو این نیست. بعضی چیزایی که ایشون نقل میکنه که وجود داره مثل کتاب الطلاق اصلا در نسخه ما وجود نداره. پس بنابراین باز میتونیم بگیم باز به دست میاریم که این کتاب جعفریات که الان به ایدینا هست و جناب محدث نوری در مستدرک ازش نقل میکنه، این غیر از اون دو کتابی است که در کتب رجال برای محمد ابن الاشعث و برای اسماعیل ابن موسی ذکر شد. بنابراین این که اغتر بعض القائلین به اعتبار این کتاب به این که بابا این کتاب مسلم معتبر است چون نجاشی سند معتبر داره به این کتاب، یا چون شیخ طوسی سند معتبر به این کتاب داره، این کلامون باطلون، این اقترار درست نیست. اونی که اونا سند صحیح بش دارن و معتبر بش دارن اون غیر اینه، اینی که به دست ماست غیر اونه. مثل اونی که در وی میگیم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که طریق صحیح بش هست معتبر است اون غیر ایناست، اون اصلا به دست ما نرسیده. اینی که الان به دست ما و حاجی نوری رسیده این اصلا اونی نیست که اونا تبش طریق دارن و سند معتبر داره. پس این میره کنار. خب حالا احتمال بدیم که لعل جناب اسماعیل یا جناب محمد اشعث یه کتاب دیگری هم داشتن که نه نجاشی ذکر کرده نه شیخ طوسی ذکر کرده، حالا یه کتاب دیگری هم وجود داره که اون این کتاب است. خب اشکالش اینه که ما طریقی به این کتاب نداریم. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ اینه که حتی این کتاب هم میشه مرسل. از کجا؟ از ناحیه ما یا ناقلین از این کتاب تا جناب محمد ابن اشعث یا جناب اسماعیل ابن موسی. ما به چه دلیل میتونیم بگیم این کتاب الان نوشته محمد ابن اشعث است بدون کم و زیاد، یا نوشته اسماعیل ابن موسی است بدون کم و زیاد؟ این حاصل اشکال محقق خویی در تکمله منهاج الصالحینشون است. صفحه 226 جلد 1 صفحه 226 اینو حتما مطالعه بفرمایید تا فردا ببینیم آیا جوابی برای این فرمایشات هست یا نیست. و صلی الله علیه و آله.